امام زمان به امام حسین میگه، میگه روز عاشورا هر چی فرشته خدا آفریده بود از تحمل تو بهت زده شد. که چی میشه یه انسان در میان این همه موج بلا به اندازه یه ارزن خودشو نمیبازه؟ دینداران واقعی باید بلا بکشن، هیچ چاره ای نه. بله روزی پرونده بلا خاتمه پیدا میکنه که یه حکومتی پیدا بشه، تمام بدنه حکومت اولا خودشون عادل باشن، در خانواده هم با زن و بچه عادل زندگی بکنن، و بعد عادل بودن خودشون و عادل بودن زن و بچهشون مردم رو سر سفره عدالت بنشانن که در تمام کره زمین دیگه کسی هوس ظلم و حق کشی و پامال کردن حقوق مردم است به ذهنش نیاد. اینا رو خدا در قرآن اسمشون رو گذاشته صالحون. ان الارض یرثها عبادی الصالحون. اگر بدنه حکومتی کلش عادل نباشه و در خانه دارای عدالت زندگی نکنن و جامعه هم پذیرای عدالت نباشه، حکومت عدالت امکان نداره، امکان نداره. حاکمان باید بی هوای نفس باشن، حاکمان باید در باطنشون 360 بت نداشته باشن، ملت باید میل به بت پرستی در باطن نداشته باشن، زن و مرد باید پذیرای عدالت الهی باشن، اون وقت دیگه اهل دین مشکل نمیبینن، بلا ندارن، اهل دین دیگه سختی نمیکشن. این روزگار قبل از بعثت پیغمبر. اما وقتی رسول خدا اومد، من مختصر براتون میگم، برای مسئله اقتصاد از طریق قرآن و اندیشه الهی خودش اعلام کرد هر رشته اقتصادی که نسبت به جامعه حالت زالو و مکیدن خون مردم ضعیف و توده بیگناه ملت رو داشته باشه حرام و صاحبش جهنم، ربا حرام، غصب حرام، رشوه حرام، اختلاس حرام، تقلب در جنس حرامه، تدلیس حرامه، بازار رو 4 تا 5 تا به دست بگیرن تا هر جوری بخوان قیمت رو ببرن بالا حرامه، احتکار حرامه، انحصار حرامه، دزدی حرامه، کم فروشی حرامه، تا چه مقدار حرامه؟ یعنی اشل حرام از میلیارد تا چه مقدار حرامه؟ پیغمبر با قرآن اعلام کرد فَوَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. حرام به وزن دانه ارزن باشه، حرام، کمترش حرام. فرض بکنید یه آدمی تشنه هوام گرم از بغل میوه فروشی داره رد میشه، شلوغم هست، میوه‌ام فراوون تا بیرون مغازه چیده است، یه سوزن از جیبش در میاره، از این سوزن میخیایی که توی عقاها میذاشتن قدیم کاربرد داشت، خیلی سوزن ریزیه، یواش میکنه توی انار، یه ذره آب انار به این سوزن مالیده میشه میخوره. قرآن میگه قیامت دادگاه داره و باید تو و صاحب انار روبرو هم دیگه قرار بگیرین، اگه رضایت داد آزادی، رضایت نداد جریمه شو باید بکشی و آزاد بشی. خب مردم درآمدشون از کجا باشه؟ پیغمبر اکرم کسبا رو رده بندی کرد، فرموده من اگه بنا باشه در یه مملکت نبض اقتصاد رو به دست بگیرم، اول کاری رو که تو مملکت رشد میدم گسترده میکنم دامداریه. فدای تو ای پیغمبر. شما الان حساب کن گاو، بز، گوسفند، نرش، ماده، شتر، اینایی که دامن، الان دامداری بسته به چند رشته اقتصادی؟ شیر دام، کره شیر دام، پنیر شیر دام، سرشیر شیر دام، خامه شیر دام و دارویی بودن شیر، پوست دام، روده دام، استخوان دام، دامایی که خدا خلق کرده، غیر یه عضوشون کل موجودی دام رو بر مردم حلال کرد. شما بگو خب اگه مملکت ایران تمام استانا دامداری گسترده بشه، اینا رو باید ببرن صحرا، علف صحرا رو چه باید کرد؟ من چقدر گیر دام علف میاد؟ قرآن گفته مردم مملکت همه، نه یه طایفه، اهل ایمان و تقوا بشن، من خدا رو امتحان بکنن، همه که مؤمن و با تقوا شدن، کل 70 میلیون گناه و زمین گذاشتن، تمام کبیرای مملکت و سرسبز تحویلشون. اما مردم خدا رو باور ندارن که بخوان امتحانش بکنن. الان بیدینا رو امشب اگه می آوردن توی این مجلس، زنان بیهجاب، بدهجاب، اینایی که خوشگذرونن، شب نشینن، روابط نامشروع با هم دیگه دارن، به این حرفا می خندیدن و می رفت، چنانچه به خود انبیا خندیدن. قرآن اینم طرح قرآن برای سرسبز شدن کل کشور و پر شدن رودها و بیرون آمدن چشمه‌ها و پر شدن قنات‌ها و آباد شدن باغ‌ها، ولو میگه یعنی گوش نمیدن، اما حالا طرح داده. ولو انه اهل القرى، اگر مردم کشور آمنو و تقو مؤمن بشن و گناهانو کنار بذارن، لفتحنا علیهم برکات من السماء و الارض، هر چی برکت در بالاست و در زمین درشو به روشون باز میکن. اون وقت 5 میلیون دام توی استان بره صحرا. شما جوونا یادتون نیست، شما جوونا پدراتونم نه، پدر بزرگاتون بپرسید، منطقه زابل، نه همه سیستان و بلوچستان، زابل و کرمانشاه همین دوتا منطقه گندم کل مردم مملکت رو میداد، فقط کرمانشاه خالی به تمام ایران روغن 18 کیلویی خالص 100% میفرستاد، اضافه هم میومد چون بیشتر مردم مؤمن بودن، خوب بودن، درست کار بودن، مال مردم خور نبودن، زناکار نبودن، بی حجاب انقدر نداشتن مردم. دهاتای غرب مشهد، خود مشهد دهاتای غربش، دهات دهاتای لای کوها و یه قطعه نیشابور، سیبش از خوراک ملت ایران اضافه می اومد. اینا رو من خودم یادمه. الان ما داریم میوه و محصول رو به زور کود شیمیایی اضافه میکنیم و تولید میکنیم، نه با عنایت خدا، نه با رحمت پروردگار. گفت اگر بنای انتخاب شغل باشه، اول دام داری، دو کشاورزی، یعنی اگر بیابونا کم آوردین، علوفه، یونجه، جو، گفت دامتون اگه یک سال کامل صحرا بود زکات داره، اگه غذاشو خودتون دادین بخشیشو، بخشیدمتون، زکات نداره، دام مال خود. کشاورزی، و چه عنایتی به کشاورزی داشت پیغمبر، چه عنایتی. من به متولیان امور از رو منبر پیغمبر میگم، من چون شمال رفت آمد زیاد دارم برای منبر، برای سخنرانی، به این شکلی که زمینای برنج و کشاورزی و باغداری داره تغییر کاربری داده میشه با پولای کلون و با زد و بند، ما 20 سال دیگه استان گیلان و مازندران به این شکل نخواهیم داشت. تمام ویلا و 90% برای شبهای گناه. کجا دارین میرین؟ یک کاری بکنیم که 10 سال دیگه دستمونو طرف بلغار دراز نکنیم بگیم به ما پنیر بفروشیم، دستمونو به هلند دراز نکنیم بگیم به ما کره بدیم، دستمونو به خارج دراز نکنیم بگیم به ما یونجه و جو بدین، داره میمیره دامهامون. اونا هم بگن جنس میخوان، با کمال میل نصف قیمت هم میدیم، اما امضا بکنید که ما هر وقت گفتیم به راست راست به چپ چپ بگین چپش. اما سومین کسبی رو که انتخاب میکنم، اسم برد صنعت، ولی در رده سوم صنعتونم با حساب، نه اینکه شهراتون قبرستان ماشین بشه و هواتون قاتلتون بشه، نه این صنعت. و چهارمین کسبی رو که انتخاب میکنم تو رده بندی، تجارت. تو رده بندی تجارت، کشور ما هم عجیب زمینه داره برای دامداری و کشاورزی. دامداری و کشاورزی تولید کار میکنه حسابی، به شرطی که من تکبر از دامداری و کشاورزی نداشته باشم، به شرطی که بابام نگه تراکتور رو روشن کن زمین و شخ بزن بگم بی سواد دهاتی، من لیسانسم، من عملا برم پشت تراکتور بشین. آدم ها آدم باشن، انسان باشن، با کرامت باشن، آقا باشن. انبیا کشاورزی کردن، انبیا دامداری کردن، انبیا اهل صنعت بودن. علمناه و صنعت لبوس، چرخریسی رو خود آدم با عنایت خدا به وجود آورد. تمدن از اول بوده در یه مرحله ضعیفی، کم کم قوی شده. این مال اقتصاد، این نگاه پیغمبر. بعدم گفت هر جا زمین هست، آب هست، نکارید و محصول تولید نکنید، ملعون هستید. امیر المومنین فرمود نسبت به قطع زمین ها مسئولید قیامت. قرآن میگه جعلکم خلائف فی الارض لیستعمرکم فیها. زمین ایران رو، زمین کجا رو، کجا رو دادم به شما بندگانم که کلشو آباد بکنید. آبادی اول به کشاورزی و دامداریه و بعد به کشاورزا میگه. اینو همه تون نشنیدی، اولین بار بعضیاتون میشنوید. به کشاورزا میگه چاله رو کندید، سطل آبم آماده کردید، نهال کنارتونه، نهال سیب، پرتقال، نارنگی، لیمو، گلابی، نهالی که 6 سال دیگه میخواد محصول بده. یه مرتبه از آسمان فریاد بلند شد که مردم کره زمین 5 دقیقه دیگه قیامت میشه، خورشید تاریک میشه، ماه قطعه قطعه میشه، ستارگان فرو میریزه، زمین خراب میشه، کوها مثل پنبه زده میشه. به تمام کشاورزا گفته حق ندارید فرار بکنید برید خونتون. تا قیامت نشده ما نهالو بکاریم، آبم بدین، به شما چه میخواد قیامت بشه برید، بعد 5 دقیقه دیگه میمیرین. اگه نهالو بذارین و برین قیامت مسئولی. این نگاهش به کشاورز. خدا میدونه پیغمبر به شما انسانها چه خدمتی کرد. و اما مسئله حکومت از دیدگاه پیغمبر، اون رو دیشب بسیار متین و قوی از قرآن شرح دادم. پیغمبر یک انسان 100% سیاسی بود. سیاستش این بود که عدالت به طور گسترده پیاده بشه. این معنی سیاست بوده در پیغمبر. هیچ معنی دیگه‌ای در سیاست پیغمبر پیدا نمی‌کنه. اقامه عدل. و اما برای دختران، زنان، باید این کتاب نظام خانواده‌ای که من نوشتم 28 بار تو ایران چاپ شده، به 7 زبان دنیا ترجمه شده، بخونید ببینید نگاه پیغمبر به زن و حقوق زن و دختر و حقوق دختر چیه. پیغمبر خودش هم دختردار شد. دخترش هر وقت می اومد تموم قد جلوش بلند می شد. جامعه قبل از بعثتش دخترها رو زنده به گور می کردن. بلند می شد وای می ساد. بعد دختر می اومد جلو، خم می شد، دست دختر رو می بوسید. پیغمبر و خدا گفته سرمش بتونه. بعد گفت یه جوری با دختر رفتار کنید که خیلی کم اشک چشمش درآد. به دختر محبت کنید، میوه میارین خونه رده بندی کنید، اول بدین دست دختر. میخوایم شوهرش بدیم، شوهر مناسب که اذیت نکشه براش انتخاب بکنید. هر روز از دخترتون خبر بگیرین. هر روز خودش میومد در خونه زهرا وای میستاد، فاطمه جان زندگیت خوبه بابا، با شوهرت با بچه‌هات خبر بگیرید، از بچه‌هاتون از دخترانتون. فکرش این بود، طرحش این بود که زندگی رو در کل مملکت تبدیل به حیات طیبه کنه. اما وقتی که بدنشو تو قبر گذاشتن، جریان نفاق در مدینه آماده کامل شد که به تمام طرح‌های پیغمبر حمله کنه و همه رو به تعطیلی بکشه و در 90% بدنه جامعه در این 1500 ساله تمام طرح‌های پیغمبر به تعطیلی کشیده شد. یه تعداد شما شیعه ها هستید که طرح‌ها رو دارین عمل میکنید، اونم در یه اشل خیلی کوچیک، نه در حد مملکت. چه دلی از پیغمبر سوزوندم، چه دلی از علی سوزوندم. زهرا رو چی بگم برات، چی بگم برات، با چه طاقتی براتون بگم که اومد تو مسجد فقط برای این که بگه چمه به حاکمی که بعد مرگ پیغمبر به دیکتاتوری حاکم شده بود. پشت پرده گفت، گفت تا حالا پسر ابو قحافه شنیدی بیماری بره دکتر، دکتر بگه چته، بگه قلبم میسوزه، دکتر معاینش بکنه بگه یه زخمی رو قلبته، هیچ راهی نداره مگه طاقت بیاری. ما باید یه میله آهنی نازک تو آتیش سرخ بکنیم، اون وقتا که دستگاهی دیگه نبوده، از سینت بدیم تو زخمو بسوزونیم. با قلب من همین کارو کردین، ولی این میله آهنی رو که دادین تو قلب من دیگه در نیووردین. تمام لحظات قلبم درات میسوزه، داره آتش میگیره و هرچی ناله میزنم کسی به داد من نمیرسه. عاقبت بلند شد اومد کنار قبر پیغمبر، خودشو رو قبر انداخت، ابتا رفعت قوتی ولکمد و قاتلی، بابا بلند شو ببین قصه داره منو میکشه. tebyan.net گنجینه صوتی